کلامتون شیرینه، آدم دوست نداره قطع کنه. و به هر حال خوشا این که این برنامه کاش وقتش بیش از اینها بود، پای کلامتون مینشستیم و میآموختیم. درود بر شما، تشکر میکنیم. در خدمت حاج آقا وحیدی باشیم. دقایق زیادی هست، سکوت اختیار کردن، من هم سخن کوتاه کنم. حاج آقا وحیدی، یه جنبندی نهایی، یه 3-4 دقیقه برای ما، یک پیامی پیرامون شخصیت معلم و تأثیرات فکری و مکتبی علامه مطهری رو در شغل انبیا که شغل معلمی باشه.
چند تا نکته عرض بکنم در کنار اینکه خیلی استفاده کردیم از مطالب دوستان. مرحوم آقای مطهری هویت خودش رو از نقد دیگران به دست نمی آورد. ما گاهی میبینیم بعضیا از زدن دیگران برای خودشون هویت درست میکنن و بدون اینکه خودشون یک فکر جامع و اساسی و زیربنایی داشته باشن. شما سخنرانی های این بزرگوار رو ببینید، کتاب هایشون رو ببینید، فکر خودش رو میاد میگه، از زدن دیگران و نفی دیگران و نقد دیگران برای خودش کسب آبرو هویت نمی کنه. و چقدر خوبه که معلم های ما این گونه باشن و این مسیر رو طی بکنن. نکته بعد اینه که مرحوم آقای مطهری با ادبیات و شعر یک انس خوبی داشتن. این چیزی که امروزه یه مقدار ضعیف شده در جامعه ما، نسل ما با حافظ، با سعدی، با مولوی، با سنایی، با فردوسی، با اینها آشناییت کمی پیدا کرده. من مکرر به جوانها به خصوص میگم شما جوانهای ایرانی اگر این شعرا و حکما رو از دست بدید، اسلام رو هم از دست میدید. اینها با بیان شاعرانه لطیف خودشون اسلام رو هم اومدن، اسلام رو در یک ظرف فرهنگ ایرانی با طبع لطیف ایرانی فهمیدن و بازگو کردن. برای همینه که شما می‌بینید این گروه‌هایی که گروه‌های مانند داعش و القاعده و طالبان و اینها دور و بر ما ایجاد شد، اما در ایران ایجاد نشد. چرا؟ چون ایرانی خانشی لطیف از اسلام داشت، توأم با حکمت. و مرحوم آقای مطهری تسلط خوبی داشت، یک دور دیوان حافظ رو با حاشیه‌های ایشون خب چاپ هم شد به عنوان آینه جام، و سخنرانی‌های چقدر جالبی راجع به اشعار حافظ داشتن، از مولوی داشتن، از حکمای دیگه. و چقدر خوبه که به خصوص ما طلبه‌ها انسی با شعر داشتشون. و معلم اگر با شعر وارد کلاس بشه، اثرگذاریش خیلی بیشتر میشه. و ما خب یادمون هست اشعاری که حاج آقای راستگو، ما سنمون کم بود و به هر حال ایشون در شعر با ضرب آهنگ بسیار زیبایی این اشعار رو میخوندن، چون بچه ها از اشعار به خاطر موزون بودنی که در کلمات هست خیلی لذت بیشتری میبرن و مسائل بهتر در ذهن و حافظه اونها میمونه. این باعث میشد که آقای مطهری موفق تر باشه، به خصوص ما ایرانی ها چون طبع ظریفی داریم، شعر ماندگارتر میکنه مطالب رو برای ما. این دوتا نکته بود که از مرحوم آقای مطهری تو ذهنم بود.
خیلی عالی، تشکر میکنم. حجت الاسلام وحیدی، دو نکته بسیار خوب اشاره کردید. یکی این که در ارتباط با خیام پژوهی های علامه مطهری، که در ارتباط با گفتگوهایی که با علامه مرحوم جعفری داشتن پیرامون خیام پژوهی، این که خیام یکی از شعرایی است در ادبیات ما که به قول شما کشور گل و بلبل و شعر هست ایران، و از دیرباز با روح لطیف ادیب پرور خودش شعرای بزرگی رو تقدیم تاریخ کرده. خیام از جمله شعرایی است که متاسفانه به نوعی حالا دچار انگ الحاد شده از طرف اونهایی که خوانش درست و تفکر علمی خیام رو نتونستن درک کنن، خوانش درستی نداشتن. در روشن کردن مکتب فکری و اسلامی خیام، علامه مطهری و جعفری خیلی لطف کردن به جامعه ادیبان ما. و بحث انتقاد رو مطرح کردید، سخن کوتاه کنم، اشاره به جایی فکر کنم. ایشون جناب مطهری بر روی منبر بارها بی آنکه نام استاد احمد فردید رو بیارن یا بی آنکه نام شیخ مجتبی خراسانی رو بیارن، از بنیانگذاران مکتب تفکیک رو که عقل و دین رو جدای از هم و در توازی با هم مطرح می‌کردن، بی آنکه نام مستقیم بیارن، یک دیالوگ و یک گفتگوی علمی، یک مباحثه کارشناسانه خیلی خوبی همچنان که آقای راستگو می‌فرمایند با داد و فریاد با شاگردانی که در جمع طلبه‌ها حاضر بودند در اون منبرها می‌داشتند. من سخن کوتاه کنم، در خدمت حجت الاسلام محقق باشیم. اجازه می‌کنن که نوبت رو بدم به خانم دکتر علیزاده. حقیقت اشتیاق به محقق ما جناب دکتر آقایی رو گذاشتیم برای جمع‌بندی پایانی، چون شعر قرایی هم همراهشون هست، ولی خب در خدمت همسر گرامیشون باشیم، خانم علیزاده جمع‌بندی رو بشنویم.
خدمت شما عرض کنم، قرآن اشاره داره به تعلیم و تعلم همراه با هم. شاید شغل ما معلمی باشه، اما همه آدم ها در طول روز هم در حال تعلیم دادنن هم در حال یادگیری. بنابراین زیباست که کشور ما همه مردم معلم باشند و هستن.
چقدر خوب. بله، کلام دیگری هم اگر دارید پیرامونی جمع‌بندی نهایی هست.
چون من تمام مجموعه رو در تایم قبلی از وقت عزیزان استفاده کردم، وقت رو به دیگران می‌سپارم.
در خدمت آقا محقق باشیم.
من خیلی کوتاه عرض می‌کنم. با توجه به اینکه هستن از دوستان نزدیک ما که توی مقاطع ابتدایی و حالا قدیم راهنمای متوسطه و الان نمیدونم چیه، چجوری ابتدایی حالا متوسطه مثلا تدریس میکنه، من روی صحبتم رو بعضی از معلمین عزیز که متاسفانه می‌بینید که از بابت تسهیلاتی که براشون مثلا قائل میشن یا امکانات رفاهی، خب یه مقدار می‌بینید خب وزارت آموزش پرورش ما گسترده تری مجموعه وزارت هاست، متاسفانه امکانات براش خیلی کمتر فراهم میشه،
وزارت مالیش بسیار کمه.
وقتی نگاه میکنن و مقایسه میکنن با معلمین سایر کشورها و خصوص کشورهای پیشرفته، خب خودشون رو میبینن جایگاه نسبت به اونها پایین تری متاسفانه. این موجب میشه که بعضی از حرفا رو متاسفانه قضاوت بکنن و بعضی از حرفا رو با عدم رعایت انصاف بزنن، حتی انتقال بدن به دانش آموزا. خدا وکیلی اگر برامون سوال و شبهه ایجاد شد، بدون عناد، بدون دشمنی دنبال جواب سوال باشیم و بتونیم انتقال بدیم. اگر ما اشتباه مطالب رو به دانش آموزان و بچهای مردم انتقال بدیم، عزیزای من مدیونیم، ما قبر و قیامت داریم، مدیونیم بهشون. و منصفانه اینه که واقعا دنبال شبهه باشیم و دنبال پاسخ. به راحتی میتونیم پاسخ رو خدمتتون عرض کنم که به دست بیاریم. ما مجموعه های بی نظیری داریم، مجموعه های مرحوم استاد شهید مطهری، مجموعه استاد خدا رحمتشون کنه علی صفایی حائری، دکتر صادقی تهرانی، مجموعه علامه عسکری، علامه جعفری، عجیبن، بسیار عجیبن، زیبا و توی زمینه های مختلف. ما به راحتی میتونیم جواب ها رو بگیریم. این خیلی مهمه که انصاف رو رعایت کنیم، با عدم عناد و دشمنی به مطالب نگاه کنیم و بپردازیم. برای معلم ها یه مقدار، یه مرحله و یک لول بالاتر، بله مهمتره،
بیشتر،
بله ساده. مهمه برای همه، برای معلمین عزیز که دستبوسشون هستیم، اهمه، مهمتره.
آقا محقق تشکر میکنم از شما. ما وقت داریم همچنان برای مباحث. من پرسش دیگری رو مطرح میکنم. ببینید، بحث ولایت فقیه و تئوری زمامداری و حکومت اسلامی، خب بحث سترگ و فربهی است که همه متفکرین اسلامی و دانشگاهی ما از حدود 15 سال قبل از انقلاب، یعنی سالهای 42-43 که حضرت امام خمینی اون سخنرانی قرای خودشون رو مطرح کردن، اومدن به طرق مختلف دخول کردن و ورود کردن به بحث ولایت فقیه. از جمله مسائلی که علامه مطهری تأکید و تأیید مهمی در کتاب‌های گوناگون، مقاله‌ها، تک‌نگاشت‌های خودشون دارن اینه که ولی فقیه کیست و روشن بکنه این مسئله رو برای جامعه نوباوه و نوپای جوانان. و می‌فرماید رهبر ولی فقیه رهبری ایدئولوژیک جامعه رو به عهده داره، چون در زمان حدود 10 سال قبل از انقلاب فعالیت‌های گوناگون و ایدئولوژی‌های چپگرا و راستگرای گوناگون در جامعه شکل گرفته بود، تا جایی که حتی گروه‌های به قول من تروریست‌هایی مثل گروه فرغان برخواسته از همین ایدئولوژی‌های فاسد غربی بودند. یعنی تا اینجا هم پیش رفت این نفوذ فرهنگی ایدئولوژی های مختلف و ایدئولوژی اسلامی اون وسط همونطور که در آغاز بحث جناب دکتر آقایی مطرح کردن خیلی مظلوم واقع شده بود. زمانه‌ای بود که ایدئولوژی اسلامی مظلوم بود. ایشون میفرمایند که ایدئولوژ یعنی رهبری ایدئولوژیک جامعه همون ولی فقیه هست. اگر براتون مفتوره یکی دو دقیقه در مورد بحث ولایت فقیه از زبان علامه طحری بشنم.
در حضور اساتید صحیح نیست، دستور میفرمایید اطاعت هم میکنم. اگر راجای ولی راجای راستگاه هم ورود پیدا کنم موجب افتخار برای بنده است. البته البته یکی از زمینه‌هایی که در اطاعت ولی فقیه بحث رهبری ایدئولوژیک جامعه است، یکی از خدمتتون عرض کنم که زمینه هاست، خیلی باید دقت کنیم ها، این خودش موجب شبهه نباشه که فقط و فقط در اوتو ولی فقیه وقتی صحبت میکنیم فقط و فقط زمامداری و رهبری ایدئولوژیک و خدمتتون عرض کنم هدف گذاری خوب. نه خیر اینطوری نیست، تو بحث عمل هم وارد پیدا میکنه. این تا اینجا همین کفایت میکنه. یکی از زمینه ها بله مباحث رهبری بحث هدف گذاری و ایدئولوژی که جامعه است ولی فقیه.
بله.
متاسفانه علامه مطهری توی چند موضوع که تحقیق داشتن میکردن با توجه یادداشت های مرحوم شهید مطهری چاپ شد، وقتی نگاه میکنیم یکی از زمینه هایی که کاملتر داشتن میکردن یکی از مباحثش همین بحث ولی فقیه هست.
خیلی بحث مهمی،
بسیار هم مهم، اهمیت داره. عرض میکنم چون ضعف ها بعضی موقع توی جامعه دیده میشه تعمیم میدن، بی انصافانه نگاه میکنن به این موضوع. میگم مرتبط هستیم دیگه با جوان ها، با تحصیل کرده های عزیزمون، با بعضی از اساتید دانشگاه، با معلمین عزیزمون. فقط دلیلش بی انصافیه. در رابطه با بحث ولی فقیه مجموعه نوشته های زیبایی دارن استاد مطهری و من به همین اکتفا میکنم که در توی عقاید ماها فقط و فقط ولی فقیه صرفاً بحث رهبری ایدئولوژیک جامعه رو به عهده ندارد.
بله.
و توی عمل هم توی عقیده ما اینه که ورود پیدا میکنن و اتفاقاً ورود قضی منتها یه توی برنامه دیگه هم موضوع مختلف یادم نیست، موضوع دیگه بود یادم نیست چه موضوعی بود، این رو عنوان کردم برای شما هم عرض میکنم. منتها یه نکته مهمه شاید اینجوری صریح‌تر و واضح‌تر بشه. مرحوم شهید بهشتی و مرحوم بازرگان یه مناظره‌ای با همدیگه دارن، من سیدیش رو دیدم، این فیلمش رو دیدم، خیلی جالبه. با همدیگه مناظره‌ای دارن که شهید بهشتی می‌فرماید که کسی که روی مسند می‌نشینه، روی صندلی می‌نشینه، باید با تقوا باشه، آدم خداشناسی باشه. مرحوم دکتر بازرگان اگر اشتباه بود اساتید هستن تصحیح فرمان
تخصص داشت
مرحوم دکتر بازرگان. آخرش رسید به اینجا که مرحوم بازرگان میگفتش که آقای بهشتی شما زن و بچه تو دست یک رانندهی میدی که آدم خداشناسی باشه اما رانندگی بلد نباشه که بره مثلا به یه مقصدی به مسافرت، یا نه آدمی که حالا خداشناس
کار بلد باشه.
کار بلده. ادامه بحث رو نتونستن ادامه بدن مرحوم استاد بهشتی. چرا؟ چون حرفی که میزدن رو شاید بر خیلی یاد نامفهوم
اصلا به عینه برگشتن گفتن که من حرفی ندارم.
بله ندارم. بعدها مرحوم دکتر چمران این رو باز میکنن و کلام امیرالمؤمنین رو استفاده میکنن ازش. میفرماید کسی که بدون لیاقت مسند و صندلی رو نداره اما چی کار میکنه؟ میشینه روی این صندلی، یقیناً آدم بی تقواه، یقیناً آدم خداشناسی نیست. اینو خیلی باید دقت کنیم توی زمینه، توی این زمینه هم که حضرت عالی فرمودید بله هست.
یعنی ارتباط
من موجب شدم، بله من موجب شدم، من شخص موجب شدم با توجه به این که لیاقت این خدمتتون عرض کنم صندلی رو نداشتم، نشستم قبول کردم. تازه خیلی از موقع با استفاده از عدم آگاهی مردم، گول زدن مردم نشستم و موجب شدم توی بعضی از زمینه‌ها نقص ایجاد بشه. ننویسیم به حساب خیلی های دیگه. از زبون من بس
خیلی عالی، خیلی عالی. تشکر میکنم از شما. خیلی خاطره خوبی هم از مناظره مرحوم بهشتی و مهندس بازرگان مطرح کردید که بله جناب بازرگان میفرماید که نهایتا آج آقا بهشتی، اگر خانواده شما از شهرستان به تهران بخوان بیان، آیا دست یک راننده با تقوا می سپرید؟ بس روی تقوا و تخصص بود، یا یک راننده کاربلد و راهبلد که اینجا سکوت می کنند دقایقی و بعد می فرماین آج آقا بهشتی که من حرفی دیگه ندارم، یعنی می پذیرم، و بعد به قول شما جناب چمران ارتباط بین تقوا و تخصص رو خیلی قشنگ مطرح می کنند. آج آقا راستگویه گریزی بزنیم به آثار و تألیفات علامه مطهری. از زبده ترین آثار ایشون تحشیه است و نمیخوام بگم تفسیر، بلکه تبیین است که بر کتاب پنج جلدی، در واقع در پنج جلد بر کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه سید محمد حسین طباطبایی نوشتن. شاکله این کتاب پر از نوآوری های فلسفی هست، پر از بازخوانی های خیلی خوبی از فلسفه غرب هست. اون روزها روزهایی بود که امثال استاد منوچهر بزرگمهر و خیلی های دیگه داشتن کتاب های آباء مدرنیته غربی رو، امثال دکارت و هیوم و خیلی های دیگر رو ترجمه می کردن به فارسی، و نخستین آشنایی جوانان دانشگاهی ایران با مفاهیم فلسفه غربی از نزدیک بود که علامه مطهری اومدن در دانشکده الهیات تهران خیلی قشنگ مباحث رو باز کردن در این نخستین بار و احیا کردن. در مورد این اگر میشه، در مورد کتاب اصول فلسفه و در حال تقویتی که شد این کتاب، چون خیلی نظری بود، خیلی سنگین بود نوشتار علامه طباطبایی، و تأثیرش رو بر فلسفه خوانی امروز دانشجویان دانشگاه از زبان شما بشنم.
ما به این میگیم حلقه مفقوده قبول طلبگیمون، یعنی یک سری مباحث هستش که در حد یک سری از اساتید بالا و متخصصین فوق‌العاده است، یک سری مسائل هست در حد افراد عوام، یک سری مسائل هست در حد افرادی مثل طلبه و دانشجو و محقق و پژوهشگر که نه در اون حد بالای علمی مثل علامه طباطبایی هستن و نه در اون حد عوام پایین. شهید مطهری حلقه واسطه و رابط بود بین اون به اصطلاح مفاهیم سنگین بالا و این مباحث پایین تر، هرچند که همین اصول فلسفه و روش رئالیسم ایشون هم همش قابل فهم برای همه
نیست.
چون مباحث تخصصی قبلا انسان باید منطق بخونه، بعد بود کلام بدونه، بعد بود فلسفه بدونه، اصطلاحات فلسفی رو در جایگاه خودش به کار ببره، مثلا وحدت وجود یا وحدت موجود مثلا، یا حرکت جوهری یا مفاهیمی مثل اینها، اینا حتما باید در دستگاه خودش معنا بشه.
بله.
من از بیرون بیام بدون تخصص به مسائل فلسفی یه چیزی رو بشنوم بعد نقد بزنم، شبیه همین کاری که خود شهید مطهری با مؤدبانه بودن کار انجام دادن، که همین روش رئالیسم رو هم تکمیلش نکردن.
عجب.
یکی از علتهایی که تکمیل نکردن احساس احترام و ادب به استادشون علامه طباطبایی بود، که این یکی از مباحث اخلاقی بسیار بالاست. ما در قصه های پهلوان ها میخونیم که نمیدونم اون پهلوان معروف عمدن خودشو خلاصه به شکست منتهی کرد، که اون مادر پیری که داشت برای اون پهلوان دیگه شب دعا میکرد که بچهش فردا پیروز بشه، گفتن تو با این قدرتی که داشتی همه پهلوانها رو خاک کردی.
بله.
چرا این رو باختی به قول معروف؟
بله.
گفت من اون ناله های مادرش رو که شنیدم، گفتم این مادر باید دعاش مستجاب بشه و بچهش امروز برنده بشه، هرچند من مثلا فلان آدم مشهور اله بشم و مثلا به شکست منتهی بشم. این کار ما در برخی از سیاست مداران
در رفتار علامه مطهری
امروز خودمونم دیدیم، و علامه مطهری هم این کار رو کردن، و این کتابشون هم واقعا نیاز به یک تدریس افراد متبحر و متخصص داره که بتونن در این زمینه تبیین بهتری بکنن.
خیلی عالی، تشکر میکنم مجدد.
بله، در خدمت شما. جالبه این بحث کتاب شرح مرحوم استاد مطهری بر اصول فلسفه و روش رئالیسم بعد از این مرگ بنده خدای استیو هاوکینگز، اتفاقا موضوعاتش خیلی بروز شد. موضوعاتی که مرحوم استاد مطهری بهش اشاره شده بود
دوباره
بحث زمان، بحث حالا به نوعی، حالا اشاره
این که آفریدگار پیش از زمان کجا بوده و این
دقیقاً مطرح شد. جالبه، انگار مثلا 40 سال پیش دقیقاً این امر رو مرور کرده.
نه تنها جالب، عجیبه، این آینده بینی علامه، این بصیرت علامه مطهری. بله، استیون هاوکینگ، ما دقایق کوتاهی داریم، می‌خوایم شعر جناب آقایی رو هم بشنوی. استیون هاوکینگ شبهاتی رو مطرح کرد پیرامون مسئله آفریدگار، اما 40 سال قبل علامه طاهری پاسخ داده در کتاب خودش. درود بر شما جناب محقق، اشاره بسیار زیبایی بود. خب جناب آقایی، دقایق مجملی داریم در خدمتتون باشیم، شعر شما بشنویم، مجدد برمیگردیم و خداحافظی رو میسپاریم به حاج آقای راستگو.
خواهش میکنم جناب آقای منصوری، به هر حال اساتید بزرگوار فرمودند و ما هم استفاده کردیم، اما به هر حال با توجه به اینکه فرصتی ایجاد شده تا پیام معلم رو، دغدغه های فکری معلم رو در جامعه به هر حال به گوش حداقل مسئولین برسونیم، که امام خمینی رحمت الله علیه می فرمایند اگر نظام آموزشی کشور آسیب ببیند همه اقشار جامعه آسیب خواهند دید.
آفرین آفرین.
امروز با دغدغه جامعه گرانی یا مشکلاتی که معلمین دارند، متاسفانه فرصت کافی برای مطالعه، برای ارائه مطالب به اقتضای زمان رو ندارن متاسفانه.
بله.
خب به تناسبی که هفته هفته معلمه، به هر حال حرمت معلم رو حفظ بکنیم. من شعری رو در واقع آماده کردم از شاعر بزرگوارمون کربلای کریم نصیری،
زنده باشه،
از جانبازان 80 دفاع مقدس بچه مراغه. خیلی به نظرم جالب اومد، زبان از ترکی هم بود و قول معروف حیفم اومد این رو اینجا
میشنویم.
بسوینده قالب دور قلم آواره معلم، وسبینده قالب دور قلم آواره معلم، حیراند جهان سن ادن ایساره معلم، سن اللره ایلر بویو هر پرده دایاقساند، سن اللره ایلر بویو هر پرده دایاقساند، یاتمشلار اویاندق جا گرولر سن اویاقساند، دنیا باغونون گللرینه سانکی بولاقسان، دنیا باغونون گللرینه سانکی بولاقسان، رونق وریرسن گلشنه گلزاره معلم، ای بزم محبتده یانان شمع فروزان، ای بزم محبتده یانان شمع فروزان، شعنونده سنین آزد یازنسان چه دیوان. تقدیم به تمام معلمان سرزمینم.
به به به، تشکر میکنم از شما، بسیار عالی. جناب دکتر آقایی شعر بسیار زیبایی بود. خب دقیقه در خدمت حاج آقا راستگو باشیم، با سپاس از همه کارشناسان خوب حاضر در جلسه به عنوان پیام و جنبندی.
ما سه روز داریم، یه روز روزیست که درش هستیم، بله. یه روز روزیست که گذشت، یه روز هم روزیست که هنوز نیامده.
بله.
ما الان از شهید مطهری که از دنیا رفته و شهید شده داریم تجلیل میکنیم، این مال دیروزه. از این دیروز ما چند دختهی برای امروز داریم و امروز کدامین بذر رویش مطهری های آینده رو ما داریم میپاشیم و آیا ما امروز نظام آموزشیمون، حوزه هامون، دانشگاه هامون میتونه بنیانگذار ریشه های وجود متحری های آینده باشه یا نه؟ امیدواریم که این بزرگ داشت ها منتهی بشه به خلق متحری های دیگر و میگه آنچنان باش که از تو حکایت کنند نه تو از دیگران.
به به، بسیار عالی، تشکر میکنم حاج آقا راستگو. سپاس از کارشناس های خوب حاضر در جلسه، حاج آقا وحیدی، محقق راستگو و جناب آقایی و بانو علیزاده. تشکر ویژه از شما شنونده های نازنین و همراه رادیو گفتگو که تا پایان برنامه ضیافت با ما همراه بودید. لباس فاخر معلمی برازنده قامت فرد فرد مدرسین کشور عزیز اسلامی ما ایران. روز و روزگار بر شما خوش، بدرود.
برنامه ضیافت رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. از رادیو گفتگو همچنان با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد با این بخش. بسیار سپاسگزاریم. برنامه کوتاه درست بنویسیم درست بخوانیم رو از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه به اختصار میخوام درباره واژه زیبای فارسی همیشه خدمتون صحبت بکنم. همه ما معنی همیشه رو میدونیم، از 2-3 سالگی این کلمه رو به کار بردیم و به کار میبریم. بعضی از ادبای عزیز بزرگوار ما میفرمایند که همیشه رو با تا به کار نبرید، یعنی نگید تا همیشه. با کمال احترام به ادبای بزرگواری که این اعتقاد رو دارن، عرض میکنم که فردوسی بزرگ ما در شاهنامه از تا جاودان استفاده کرده. این تا جاودان رو نمیدونم چند بار، ولی حداقل یک بار رو من میدونم که به کار برده. به هر حال در شاهنامه این تنها دلیل نیست. توی برنامه‌های مختلفی که خدمتتون بودم و الان خدمتتون هستم، عرض کردم و تکرار میکنم که سختگیری تا حدی معنی داره. در زبانهای مختلف، در کشورهای مختلف، کتابهایی که میگن درست بنویسیم، کتابهایی مثل غلط ننویسیم شادروان استاد ابوالحسن نجفی، غلط ننویسیم فرهنگ دشواریهای زبان فارسی و قبل از اون غلط ننویسیم دیگهی که آقای فریدون کار نوشتن و در دهه 1333 چاپ اولش منتشر شده، عرض کردم در زبانهای مختلف، در کشورهای مختلف کتابهای اینچنینی، آثار اینچنینی هست. اما سختگیری در کاربردهای زبانی حد و حساب داره، حد و حدود داره. تا همیشه همونطور که عرض کردم به هیچ عنوان غلط نیست، اما خیلی کاربرد نداره. ما وقتی داریم میگیم تا ابد، تا آخر عمرم و امثال اون، یا از ازل تا ابد و امثال این، دیگه حالا تا همیشه میتونیم بگیم و میتونیم هم نگیم. باید ببینیم کجا خوش میشینه، کجا زیباتر میتونه به کار بره. یه نویسنده‌ای که قلم داره، به اصطلاح همین که میگیم قلم داره، یعنی نوشته خوبی داره، یعنی قدرت بیان خوبی داره، بیان قویی داره. یک نویسنده اگر لازم بدونه تا همیشه رو درست و به موقع و به جا به کار میبره. بنابراین خواهشم اینه تا همیشه رو غلط نگیریم. اگر هم غلط میدونیم بهتره بگیم فصیح نیست، نه اینکه غلط. چون عرض کردم فردوسی در شاهنامه تا جاودان رو به کار برده و یه وقت ما به طور مطلق بگیم تا همیشه غلطه، اگر تحت تاثیر انگلیسیه، اگر تحت تاثیر زبان دیگه، معمولا کم و بیش ما تحت تاثیر انگلیسی هستیم و خیلی از واژه‌های علمی ما هم ترجمه تحت لفظی از انگلیسی هستن، البته خیلی هاشون هم نیستن مفهومیان. در واژه گزینی، در گزینش اصطلاحات، در برابر اصطلاحات و واژه‌های غیر فارسی، غیر بومی، حالا چه عربی باشه چه فرنگی باشه، فرنگی به طور عام عرض میکنم، از یونانی کهن بگیرید که ما داشتیم واژه‌های مختلف و از صدها سال پیش به کار می‌بردیم تا امروز، ما از شیوه های مختلف بهره میبریم. بنابراین این تا همیشه که عرض کردم، ممکنه کسی مترجمی به طور طبیعی تقریبا ناخودآگاه تحت تأثیر فوریور، مثلا فوریور انگلیسی به کار ببره. خب فوریور ما اگر تجزیه بکنیم یعنی برای همیشه. بنابراین خواهش میکنم حد سختگیری رو نگه داریم. بنده در جایگاهی نیستم که از طرف خودم خواهش کنم، من از طرف استادان جسارتا اینجا صرفا به عنوان یک سخنگو اگر قابل باشم در خدمتتون میگم. بنابراین خیلی در هر موردی سختگیری نکنیم. تا همیشه بد نیست، ممکنه جاهایی غیر فصیح باشه، ممکنه یه جا به اصطلاح زیبا ننشینه. تا برنامه دیگه‌ای که خدمت شما باشم و درباره واژه و واژه‌های دیگه صحبت بکنیم، شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
صبح سیام عنوان برنامه ایست که در ساعت 3 بامداد تقدیم حضور شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو میشه. این برنامه ویژه ماه مبارک رمضان، حق الناس و حق برادران و خواهران است. مدت برنامه 25 دقیقه است.
ماه سیام ماه خداوند ذوالعطاست، ماه وفور فیض و کرامات کبریاست، ماه صعود روح به اوج فضیلت است، ماه نزول مائده رحمت خداست.